آل محمد.
ما اون جلسه دوباره شوک وارد شد، خیلی سطح کلاس بالاتر بود، پرهای ما به هم بود. حالا دوباره میپرسیم این دو سه جلسه تا دارم دستون بدیم استصحاب و چه سطحی باید بگیم. خب بحثی که توی استصحاب مطرحه، بحثی که استصحاب مسئله اصولی است یا مسئله قبلش، من یه نکته رو چون تو رسائل بود تو کفایه نیومده، لازم بود بعدش میگم ان شاء الله. از این هم ترتیب کردم ببینیم جلوی چی میشه. بحث اصولی است، بحث فقهی. شیخ در رسائل گفت که اگر کسی استصحاب را اماره بداند قطعا اصولی است، چون جمعی مبانی اصولی میشه. ولی اگر فقهی بدانیم، یعنی اصل عملی بدانیم، مسئله قموز داره. یادتونه چرا میگم قموز داره؟ میگم چون معیارها با هم جور در نمیاد. یه سری معیارها میگه باید اصولی باشه، یه سری معیارها میگه باید فقهی باشه. خب معیارهای اصولی چیا بود؟ یا معیارهایی که میگم باید اصولی باشه؟
تطبیق است
که این استنباطی باید اصولی باشه. به این برمیگرده دیگه،
مفاد دلیل باشه یا احوال دلیل باشه.
که این لازمه چی بود؟
این باشه اینه که دیگه این بشه فقهی بشه، فقهی. مفاد دلیل
مفاد لا تنقضل یقینا
بشه
شک. دیگه چه معیاری رو خود شیخ آورد؟
مختص به مشتهد یا عام مشتهد عام
و اینجا چی میشه؟
این
به شما حکمیش، شما حکمیش نه هم نیست، حکمیش خودیش مجتهده. پس باید چی بشه؟ اصولی بشه. و این معیارها با هم جور در نمیاد. الان تحصیل و دلیل و مفاد و دلیل، این چون مفاد و دلیل میشه کل و شهن تارت تا تلمنده و قضیه اونها مفاد دلیل بشه. پس روی این معیار باید فقهی بشه. رو معیارهای اون ور مثل استنباطی و مختص و عام، این چون مختص میشه باید اصولی بشه. لذا قضیه استصحاب در شبهات حکمیه مشکل میشه. ولی در استصحاب در شبهات موضوعی هم تردید نداشت در شیخ در اینکه این بحث چیه؟
فقهیه.
چرا؟
تطبیقی هستش دیگه.
آه تطبیقی هم بود، عام از مجتهد و مقلد هم بود، مفاد و دلیل هم که بود. پس این جمعی مدارک چی میشد؟
فقهی میشه.
این تا اینجا رسال ایرادی نیست؟
یه ماشین تمام داشتش که برای که اینجا سرداش نمیخواد باشه بسی فقط مشتره باشه یا ماشین که باید باید میشه باید
نه
ایراد وارد
دلته آره.
ما لا یزمن به سی لا یزمن به فاسده با وجود این که تطبیقیه، ولی عامی اینو نمیتونه تطبیق
کنه. بس قواعد فقهی هم هست. پس مختص بودن معیار غلطیه، مفاد و دلیل و احوال و دلیل هم درست نیست، معیار همون استنباط و
تطبیق.
تطبیقه و این هم که تو شعات و حکمی استنباطی میشه میشه بسید هاشمانی بود.
تو
هاشمان
یا
شیدگی
هم بود که تو همین معیار تطبیق و استنباطی هم بعد جا تطبیقی که عرف نمیزن انجام بده.
بگو یکیشون تو عرف چی کار دارید؟ معیار و این استنباط هم بود هم فهم
یه چند تا مثال شدم ولی چند تا مثال خود امام میزنه که از امام این جواب نفی کردیم که تطبیقی بودن گاهی اوقات سخت میشه بله، ولی مضر به تطبیق
علی زمین حاشیه باشه همین حاشیه. یعنی وقتی که اینا گفتیم که دیگه چرا همونجا حرف ببین، وقتی که اومدیم گفتیم که یکی از این شیخ بود، یکی از معیارها مختص بودن و مشترک بودن، بعد امام اومد موارد رو ذکر کرد که اینها با اینکه فقهی هست ولی مشترک نیستن، یعنی عامی نمیتونه این کار رو بگه انجام بده، فقط از عهده مجتهد برمیاد. مثلا این مایزه مثلا که ایشون مثال زد، مثلا خود امام. در نتیجه میخواست بگه معیار مختص و مشترک معیار غلطی است. اینکه این هاشم هاشم همین این غلطه، مفاد و دلیل و تحصیل و علم که غلطه، پس معیار میشه استنباط و تطبیق. بعد چون استصحاب در شبهات و حکمیه استنباطی میشه اصولی، در شبهات موضوعی چون تطبیقی میشه فقهی. این هم حاشیه رسائل بود. درست در اینجا؟ بله؟ خب بعد چیزی که الان باید شما توضیح بدید اینه که استنباط چیه؟ تطبیق چیه؟ بعد چرا استصحاب در شبهات و حکمیه خدمت شما عرض شود استنباطیه، در شبهات موضوعیه تطبیقی. یعنی بگی
استنباط گفتیم یعنی اون قاعده مستلمت و منها و حکم فعل مکلف بیش از طوایر کلی و فرد باشه، نیاز به انضمام ادله دیگه هم باشه. تو شبهات حکمی هم همینطوریه، یعنی به صرف استصحاب نمیشه حکم فعل مکلف رو به دست آورد، باید فحص از ادله هم بکنیم تا اونا رو انضمام بکنیم به اینکه اگه دلیل حاکمی یا واردی نباشه بعد استصحاب جاری. ولی تطبیق نه، یعنی تغایر صرفا تغایر کلی و فرده.
بله تغایر فقط کلی و فرده. الان تو شبهات موضوعی هم تغایر فقط کلی و فرده، فحص لازم نیست. ولی در شبهات حکمیه اینطور نیست. این هم روشنه؟
چه؟
شما کلی لا تنقضی یعنی به شک رو بده به عرف، بعد یه لا تنقضی یقین به طهارت رو با شک در طهارت تو نکتش نگه، چون تو چه بود میگهش فحص واجبه نمیتونه تطبیق انجام بده. درسته غلا اونجا هم همینه، لا تنقضی یقین به اعداد مثلا وجوب نماز جمعه در اصل حضور با شک در حضور اونجا که این تنقضی جایی که تو چه بود میگه؟ بعد اعراض کنه اماره معتبری نیست، اعراض کنه دلیل حاکمی نیست و عامی نمیتونه این کار رو انجام بده. یعنی و غیر از اون مغایرتی هم که پیدا میشه بین فتوا میشه، اینجا ما معدلات رو اضافه کنیم که اینجا دلیل حاکمی نبود، دلیل فلانی نبود تا بعد استناد جاری بشه، درسته؟ اما تو شبهات موضوعی چون فحص لازم نیست فوری این انتباه رو عامی هم انجام میده. این مغایرت بین فتوا با قاضی در حد کلی و فرد میشه، بیش از این چیزی نیست تو شما موضوعیش. فحصش لازم نیست، یعنی برای فتوا دادن نیازی به بررسی وجود معارض نیست. بین فتوات با قاعدت مغایرتش بیش از کلی و فرد نیست. اون در حال در عمل اتفاقات هم نیفته، درسته؟ یعنی شما برای فتوایی که میخوایی بدید مقدمه دیگه نمیخوایی، در حالی که توی قاعده اصولی برای فتوایی که بدید شما نیاز به انضمام مقدمه دیگه هم داری.
بله.
مثلا ما شما دارید شما انتظاری تبدیل رو ترجمه کنید. به واسه تبدیل رو میگم. استنباط داره تبدیل اینجوری معنا میده.
مغایرت کلی و فرد.
نه نه همش همینه.
چه تو حکم
بین چی و چی؟ بین فرد نه تو حکم مغایرت کلی و فرد
نیست. مغایرت همون حکم که به فحصی میخواد.
همون فحصه باعث میشه مغایرت صرف کلی و فرد نشه. اون چه که باعث میشه اختلال در شما از حکمی انگاه. یه صلوات
بفرستید.
در رسائل اونجایی که بحث وجوب فحص رو در شرایط حکمی میگفتن اونجا گوش نمیداد
بگید
نبودیم. اون مسائل که بوده که الان نیست دیگه که من گفتم سه گوش میداد اونجایی رو تذکر دارم. وقتی میگه وجوب فحص خود این یعنی مقدماتی به استدلال شما اضافه میدن که تا اونا اضافه نشن شما نمیتونید فتوا بدید. یعنی شما تو شبهات حکمیه ممکنه بعدم که بگردی هیچ مثلا دلیل اماره‌ای پیدا نکنی، هیچ دلیل خلافی هم پیدا نکنی، اصل حاکم هم پیدا نکنی، بعدم فتوا بدی. ولی برای این تو فتوا رو بدی اینا باید اضافه بشن. بنابراین نمیتونی صرفا یک کلی رو بدی دست مخاطب بعد یا خودت فقط کلی رو بر فرد چکار کنی منطبق کنی، باید اون مقدمات هم بری پروش. ولی در موضوعیه همین که تو کلی رو داشتی بر اون فرد منطبق میکنی و فتوا میدی. زمان اونجا گفتم ولی ممکنه در ظاهر فتوا مثل هم بشن، ولی اون قیاسی که میخواد به اینا منجر بشه قطعاً چیه؟ متفاوت. تو اون قیاس با این نتیجه مغایرت بیش از کلی و فرد میشه. ولی در نتیجه نهایی که شما نگاه کنه میخوام من یه فرد از همون رو گفتم دکتش میدیم اونجا تطبیقه قاعده رو میدیم منطبق میکنیم. حالا یا خود آیه منطبق میکنه یا خودت منطبق میکنیم اونجایی که تطبیق سخت میشه به خودمون. ولی که در حکمیه نه آمی میتونه منطبق کنی نه خودت، چون بعد اون مقدمات بعدی هم چکار کنی؟ اضافه کنی. زوجی گفتن این وجوب فحص لزوماً در فتوا خودش رو نشون نمیده. به قول آقای تبریزی یک طلبه ساده میاد میگه حکم واجب است به این روایت، شما هم همین رو میگی، ولی شما یه ما گشتی و گرد پیدا کردید تا بعد چیزی پیدا نکردید بعد روایت رو هم مورد اجرا کرد. اون همینطوری تا رقاعت دیده نظر داده، اونجا فرقاتون مثل هم میشه. ولی خب قیاس استنباطی خود با هم تفاوت داره، اون چه که باعث رسته میشه. خب ماهیت حرف آخوند هم همینه، این کلیت حرف آخوند همه رو گفتیم. منتها مرحوم آخوند در ادامه یک شاهدی و معیدی رو هم ذکر میکنه، میگه که شما در جاهای مختلف علم و اصول میایید از قاعده استصحاب استفاده میکنید. حالا قاعده استصحاب مثلا تو بحث خبر واحد داریم، وقتی میگیم خبر ثقه حجتش خدا، بعد سوال میشه کسی قبلا ثقه بود؟ بعد سوال میشه تو همین بحثای اصول مثلا وای تا دلیل اشاره تمام میشه میرسه آقا اصل عملی، یکی از اصولی که استفاده میکنی استصحاب، یادتونه تعبدی رو توسلی آخون میگم احتیاط میکنم در تعبد مورد استصحاب و های تکلیف میشه. بعد میگه چطور اینو معید میره، میگه چطور میشود استصحاب مسئله اصولی بگید
نباشد
در حالی که در بحث‌های مختلف و اصولی از او استفاده می‌شود. روشنه؟ این معید محل کلام است، چون ما همونطور که از استصحاب تو مسائل مختلف و اصولی استفاده می‌کنیم، ما در فقهی هم استفاده می‌کنیم. قرار گرفتن یک قاعده محل استفاده و آشنا یک قاعده در یک علمی لزوماً به این معنی نیست که این جزء مسائل اون علم باشه. مگه ما تو اصول از قواعد رجالی استفاده نمی کنیم؟ ما چرا مکاتبه گاسانی رو به جهت مزمر بودن خدشه می کردیم ولی مزمر زراره رو خدشه نمی کردیم؟ چون قواعد رجالی و موضوعی استفاده می کردیم، قواعدی که توی زراره استفاده و فقه الحدیث هم نبود، کس فقه الحدیث نمی شیم مثلا فقه شده و تو گاسانی نبود. حالا ما برگردیم بگیم پس وساقت هم میشه قاعده اصولی، چون در افعال مختلف و اصول هستی شده استفاده شده، اینکه دلیل نمیشه. لذا این معیدی که مرحوم آخوند در ادامه ذکر میکنه این مشکل رو داره. بخونم این عبارتهای تبریزی رو. چگونه شاهد آخوند میگه چگونه میتوان استصحاب را حکم کلی فقهی دانست در حالی که استصحاب در موارد احکام و اصول فقه مثل حجیت هم جاری میگردد؟ اگر که این از بعد میگه نقل، این اشکال وارد است که ما در شبهات موضوعی هم همین را داریم، در خود قواعد اصولی هم از قواعد خارج از علم و اصول استفاده کرده ایم. پس صرف این که قاعده ای در علم و اصول بگید مورد بحث قرار میگیرد دلیل نمی شود که آن قاعده قاعده مورد استفاده قرار می گیرد، قرار نمی شود که آن قاعده قاعده اصولی باشد. بعدم دیدم که گفتم و دیگه حالا فرقای کنه، اصلا بودن قاعده اصول کلی قواعد فقهی جزئیه، اینا حرفای درستی نیست. قاعده فقهی هم کلی داریم جزئی داریم. خب بپرسید شما فرساتون رو.
اینکه اول بحثم داشتیم مسائل و مشترکون دل استنباط، مسائل میگفتیم در تمام ابواب فقه کار
تمام لازم نیست، در بیش از یک باب موقعم گفتم
درسته. خب همینم اینجا هم هست دیگه، همینم خود شاهده آخوند یه جورایی میخواد اینو شاهد بیاره.
این دلیل نمیشه، این عامه، هر چیزی که در بیش از یک باب جاری شد نمیتونی بگی مسلمه، هر چی اصولی بود در بیش از یک باب جاری میشه، این حرف درسته. اما هر چی که در بیش از یک باب جاری شد لزوما اصول نیست، هم وساقت زراره یا خیلی روایت دیگه که روایت زیاد دارن، محمد ابن سنان، سهل ابن زیاد تو ابواب مختلفی از فقه کاربرد دارن. اما نمیتونیم بهش بگیم اصولی. اصولی بود بله مشترک هست در بیش از یک باب میاد، اما هر چی در بیش از یک باب اومد اصولی نیست. اشکالهای تبریزی هم به شاهده خود دقیقاً همینه،
مسئله بودنش چی؟ این معید نیست، مسئله بودنش محل اختلاف بود.
خب اونم مسئله است، اما وساقت سهل بن زیاد هم اختلافیه، وساقت محدثان هم اختلافیه، اونم مسئله است.
پس اون تعریف قبول نداریم شما، مسئله مشترکه بیرون همون تعریف غلطی
من رد نکردم، قوامش اون استنباطی بودنشه، استنباطی از یه عنصر مشترکه، یعنی بیش از یه باب اضافه بشه. اما اون تعریف غلط نیست، اصول اینجوری هست، اما هرچی مشترک بود لزوما اصولی نیست، بعد استنباطی مشترک باشه. اصل هفته بله. آره ثمرش جواز تمیزه.
خب الان ما هرچی هم گفتیم اینجاست، گفتیم تمایز این علم اصول به فقه و اون اصطلاحی استنباطی یا مفاد احوال، هرچی گفتیم داریم الان رو میگیم.
نه خیلی الان رو میگیم. اینا معیارهایی است که ما میگوییم برای اینکه جدا کنیم علم اصول محقق را، نمیخوایم علم اصول تدوین کنیم، علم اصول محقق بوده از زمان ائمه بوده بعدش هم بوده تا الان رسید، ببینیم در این علم محقق معیار تمایز چیست. ما الان نمیخوایم یه علم جدید تاسیس کنیم بگیم ما والا کاری نداشت آقای مشکینی بگه بنده میخوام یه علم اصول بنویسم معیارم هم میذارم این کسی حرفی نداره
که معیاری که به دستم میاریم
نازل به علم همون زمانی که ادامهش تا الان اومده
باید بریم بزنیم که اون زمان
همینه. خب الان با بندی های عده اصول با بندی های الان مباحثش که هست ماهیتش فرق نکنده. علم اصول درسته این بحثش کم شده زیاد شده اختلاف شده، یکی گفته این اضافی، یکی گفته فلان چیز باید اضافه بشه، این تغییرات شده، ولی ماهیت علم اصول از همون زمانی که ما کتاب داریم ذریعه سید مرتضی و عده شیرتوسی تا همین الان یک قبلش هم در زمان ائمه نمی‌کردن که اصول نبود تو شیعه بود، جدا نمی‌نوشتن. یعنی اول کسی که تو شیعه کتاب جدا نوشت میگن ابن عقیل بوده که در قیبت صغرا بود.
خب همین وقتی جدا نمی‌نوشتن بعد ما یعنی همه اینا رو به عنوان فقه می‌شناسیم.
نه خیر الان همینو میگم، میگم جواز دادن در فقه ابزار در اصول ابزار شده، بعد شما میگم رو فقه می‌شناسه. بابا فکر کن اگر همه رو فقه می‌شناخته خب همه جواز دادن داشت یا نداشت. داریم میگیم جواز تقلید در فقه امضا شده است، در غیر فقه امضا نشده است، یعنی اینا متفاوت هست. حالا اگر ایضای فضل شازام توش فقه هست، اصول هست، یه سری بحثای کلامی هم هست، بحثای رجالی هم هست، همین هست، اما این نه اینکه یه علم هست، این نظام تعلیم و آموزشه کما که همین در دورهای اخیر هست میرزای شیرازی تحصیل گرفت یه درس بگه و توی سامرا یه درس داشت، اصول جدا درس نمیداد، رجال جدا، یه فقه میگفت، همه اون چیزهایی که لازم بود هم اونجا میگفت. الان اینطوری نیست دیگه، شیخ انصاری صفحشین نمون، شیخ انصاری آخوند و معروف اینطوره، مثلا هم کنون اینها رو جدا وحث میکنن، رجالشون رو جدا میگن، اصولشون رو جدا میگن، بعد تو فقه مثلا میگه خب فلان مبنای رجالی مختار ماینه، میرم بعد فلان مبنای اصولی مختار ماینه، دیگه فقط تطبیق میدن. میرزای شده تصمیم گرفت مثل قدما همون مثلا که میگه رجال و اصول و هر چی که لازمه همونجا میگه. حالا این دیگه نظام تعلیم حالا نگرفت دیگه، چون دیدن خیلی بحثا طولانی میشه، مثلا یه مسئله اینقدر کشدار میشه دیگه آخر مثلا یادش میره که مسئله سر چی بود، دعوا سر چی بود، کش میرم نگرفت. ولی حالا این که چه شما تو یه درس بگی چه توی بگو چند درس جدا بگی ماهیت مباحث رو تغییر نمیده، برای اینکه جدا بنویسی یا ننویسی که نمی کنه شیعه. خب جدید گفتیم اون دوستان شاهده و نقد شاهده جدید بود دیگه، درسته؟ خب این ثمره رو اگه خواستید نوار 799 بیان شده بخونید عبارت شد سم ملای افراد استثمای اکرادی 20ه اما من اگه من بگم نمره این کلاس چنده من گیج میشم، نمیدونم چند باید بدن نمره قبلیش، یه جا 20ه یه جا 0ه یه جا 10ه من گیج میشم. حالا فعلا استثما که 20ه سم ملای افراد ان البحث فی حجیت علم. ببینید اون بحثی که کامل قبلا یاد گرفتید الان که میپرسم اگه جای ابهامی چیزی مونده بود حتما بپرسید. این یک، دومم این نکته های جدیدی چون سعی کنید اضافه کنید که اون مجموعه فکرتون کامل بشه. لا یخفا که بحث در حجیت استصحاب مسئله اصولی است. چرا اصولی است؟ چون بحث میشود در این مسئله برای آماده کردن قاعده‌ای که اون قاعده واقع بشود در طریق استنباط احکام فرعیه. پس اصول یعنی استنباطی، معنای استنباط آقایون درست گفتن، مغایرت بین اون حکم مفتابه با اون قاعده بیش از کلی و فرد باشه. نه نتیجه رو ببینید، قیاس رو که میچینید تو خود قیاس، اما اگر مغایرت تو قیاس در حد کلی و فرد بود، یعنی شما یه مصداق میگفتید یه قاعده میگفتید و فتوا، اون میشه تطبیقی. و لیس مفاده حجیت استصحاب حکم عمل بدون واسطه، که اگر حکم عمل بدون واسطه بود چی بود؟
تطبیق.
نگید سیدنا که آقا خب شما هم همین میشه دیگه، میگه اماره نیست فلان نیست پس فتوا با اون کلیه. بله نتیجه اونطوریه، ولی قیاست قیاس بلا واسطه نیست. آخوندم به این اشاره میکنه، این جمله تایید است بر تفسیر آیه تبریزی از استنباط و تطبیق. و لیس مفاد قاعده حکم عمل بدون واسطه، اگه حکم عمل بدون واسطه بود میشد چی؟
تطبیق.
ولو منتهی بشه به حکم عمل بدون واسطه، یعنی شما بگردید کلی هم گشتید بعد معارض چیزی پیدا نکردید، در نهایت همون فتوای دادی که همون طلبه‌ای که فقط اون روایت را دیده بود گفت، ولی برام قاعدت با قاعده او، قیاست با قیاس او یکی نیست. درست های مشکلی؟ کیفه. بعد این کیفه شاهدی است که می آورد که یه مقدار سرسده و پا کرده، گفته چگونه نوا لایکون این قاعده اصول مجرای استصحاب، ببخشید چگونه، این چگونه قاعده اصول قاعده کیفه، این چگونه قاعده استصحاب قاعده اصولی بگید نشود در حالی که چه بسا مجرای استصحاب نیست مگر یک حکم اصولی. به کبرای این امثالهای تبریزی اشکال کردن، گفتن هرچی که مجراش اصولی شد لزوماً اصولی نیست. الان قواعد رجالی هم داریم که رب ما لا یکون الا حکم اصولی، یا و شما استفاده می‌کنید مثل خصوص زراره و قاسمی و اینها، درست یا نه؟ اما این اونها رو مسئله اصولی نمی کنن.
این حاشیه
رو می خونن، می خونن دیگه که شاهد آخون توضیح اول کلام آخون نوار 798 هایی کسی خواست، چگونه می توان استصحاب را حکم کلی فقهی دانست در حالی که استصحاب در موارد احکام و اصول فقه هم جاری می‌گردد. بعد نقد شاده خود، صرف این که چیزی در احکام و اصول فقه گاهی جاری می‌شود چون رب ما دیگه دلیل بر اصولی بودن آن نیست. ما قواعد رجالی نیز داریم که گاهی در مسائل اصولی جاری می‌شوند و در حکم اصولی دخالت دارند، ولیکن قاعده اصولی محسوب بگید نمیشه. مثلا قاعده نفی حرج در بحث وجوب فحص از مخصص یا در بحث شبهه غیر محصوره محل استناد است، درست یا نه؟ و وجوب فحص از مخصص بحث اصولی است که چقدر باید فحص کنید. خب پس در اینجا میتوان گفت ربما لا یکون مجرا لا حرج الا حکما اصولی یا که وجوب الفحص، درسته؟ در حالی که لا حرج مسلما قاعده ای فقهیست. روشنه؟ یه نکته حاشیه دیگه هم بگم، حالا که اینقدر شما خود بلدید اینا رو گفته میشه. الان اینجا گفت معیار اصولی بودن چیه؟
استنباط.
چیزی هم گفت؟ ولی اول علم اصول که داشت تعریف میکرد چی رو معیار گذاشت؟ اول کفایه
کلی بودن،
دو تا گفت،
هم کلی هم مسئله بودن.
نه گفت یکی استصحاب استنباط احکام رو بگه الّتی ینتهی الیها فی مقام اون الّتی ینتهی رو هم اضافه کرد، اینجا اضافه نکرد، معیار رو فقط بردی روی چی؟ استنباط. دقیق کردی این تفاوت هست بین عبارت آخون در اول کفایه که اونجا دوتاش رو گفت طریق استنباط حکم فرعی عملتی هم تیلا فی مقام الامم اینجا دیگه عملتی رو نمیگه، فقط
تعریف موصول بود.
تو همون تعریف میار نیست
دیگه، اونجا
متفق شد که حکم میشه هم ظاهری که احسن، سرش هم اگر احکام خصوص حکم واقعی باشه این مال مرحوم میرزای نایینی، عملتی باید چی بشه؟ اضافه بشه. اما اگر استنباط احکام هم از حکم واقعی و ظاهری باشه، خب این اصول عملی هم میفتن استنباط حکم ظاهری دیگه، درستی آدم؟ بعد دیگه نیاز به اون عملتی نیست، مگه یه جایی هم گفتم انصداد و
انصداد
بدون انصداد و حکم هیچی نیمه واسه عملتی، اگر حکم هم از واقعی و ظاهری باشه، ولی اگر حکم خصوص واقعی باشه تمام اصول عملی میرن تو عبلتی
بود. خود آخون هم مثالی که همون زیر عبلتی میزنه انصداد حکومتیه، این شاهد میشه که منظور شرکان هم
میگه مثل شما غیر از اون اگه یکی دیگه پیدا کرده اون یکی
میگه که
اگر حج هم از واقعی و ظاهری باشد حرفی درسته، اما اگر حج هم از واقعی و ظاهری باشد شما برای عبلتی یه دونه بیشتر مثال پیدا نمیدید، اون انصداد حکومتی هست. اما اگر حج خصوص حکم واقعی باشد اصول عملی هم کلا میاد تو عبلتی میاد. از این که اینجا میاد استثار رو میبره توی همین استنباط منوش حکم رو هم از واقعی و ظاهری حتی اینجا هم گرد حله روشن آقا این هم این نکته داشته باشید. حالا گفتی اونجا هم گفتی خب حالا تمایز رو
به قاعدت میتونیم بیدیم از این راه، یعنی کسی از تمایز به قاید بدونه
خدا خدا همتونه قرض مدبر همین از راه استنباط میاد دیگه، که ما قرض رو چی میدونیم؟ استنباط احکام
شد قرض بگیم اگه از موضوع بدونه از این راه نبرده
بله بعد به مشکلات رو برو بشه. حاضا اینی که ما گفتیم که بحث شده ما توضیح دادیم اصولیه، اگه استحصاب عبارت باشه از ما ذکرنا، یعنی از اصل عملی باشه و از روایات استفاده بشه. اینجا بود که شیخ و اینا به قبوز میخوردن و ما نخوردیم، علت قبوز هم که شیخ چند تا معیار قبول داشت بعد اینا ما هم جور در نمیومد. معیار مفاد و دلیل و احوال و دلیل یعنی مفاد فقهی بشه، معیار اختصاص و اشتراک و مشترکه باشه مختص اصولی بشه، معیار استنباط و تطبیق و اصولی باشه. آخوند چون اون معیار رو گذاشت کنار و صرفاً معیار توی استنباط و تطبیق دید، براش اصولی شدن استصحاب در شبهات حکمیه واضحه. بله استصحاب در شبهات موضوعیه تطبیقی و فقهی. اما اگر استصحاب عبارت باشد از بنای اوغلا بر بقای ما علم ثبوتو یا ما ظنبه بگید ثبوتهی که ناشی می شود از ملاحظه ثبوت شیء سابقا، اما اگه این باشه فلا اشکال در این که استصحاب بگیم مسئله اصولی میشه. چون حتی شیخ هم اینجا اشاره میکنه به شیخ، شیخ هم که به قموز میخورد تو اصل عملی به قموز میخورد، توی اماره به قموز نمیخورد، چون که اماره میدونه چرا اونجا به قموز نمیخورد؟ تو اونجا هم دیگه مفاد و دلیل نبود، توی اخبار و اصل عملی مشکل میخورد چون معیار مفاد و دلیل میگه باید چی بشه؟ فقهی بشه، چون میشه مفاد لا تنقض الیقین به شک. اما اگر استصحاب را اماره دونست و دلیلش را روایت ندانست، سیره عقلا یا حکم عقل دانست، دیگه استصحاب مفاد دلیل هم نیست، زبون جمعی المبانی میشه چی؟ خصوصی. پس وجه این که توی اماره فلا اشکاله، درسته؟ شای خدا استصحاب رو با هم خوندیم؟
بله
با هم خوندیم؟ خب توی اماره شد فلا اشکاله، توی اصل عملی ولو باز اصول دار شد یه اشکالی بود، این وجه فلا اشکاله چه این بود؟ که کسی که از راه سیره یا حکم عقلی رو اماره میدونه رو جمیع علائمی که گفته شده اصولی میبینه، حتی مفاد و دلیل و احوال و دلیل باز میشه احوال و دلیل میشه اصولی، اما وقتی از خبر گرفتی چون وفات دلیل میشه اون معیار مشکل میخوره. به همین جد شیخ اونجا به قروز میخورد اینجا به قروز نمیخورد. آخور اونجا چون معیار و استرسام مثلا رو حل کرد، تو اماریه هم که از اول اصولی بودن چی بود؟ معلوم بود برای شیخ هم معلوم بود برای آخونده بود. حله؟
وفات دلیل که معیاره دلیل
مراد ما که نمیدرسیم، یکی از معیار بود که شیخ حال شد بله آخونده
از دلیل چه؟ دلیل
لفظی؟ دلیل اعتبار.
نه، دلیل باید حتما لفظی و نقدی.
طبیعتا خود میتونی جواب بده که دلیل اگر دلیل نقدی نباشد لسان بگو
دلیل مفاد هم باشه.
دلیل بنا اغلا باشه
بازم میشه
مفاد
دلیل دیگه.
نمیشه مفاد کدوم دلیله؟ احوال و دلیله. مفاد یعنی چی؟ احوال یعنی چی؟ یه بگو خود جواب خودتو بده. بعد احوال هم چیه؟ چه کار میکنی تو استثاب هست؟ مفاد و دلیل و احوال و دلیل یکی بگه فرقشونو بنا اونهایی که بودن
احوال اونه که ما داشتیم حجت و مخواستیم کردیم از خبر سقه خواستیم یعنی این حجت یا نه بعد حالا میخواستیم تطبیقش کنیم که حالا ببینیم اینجا مثلا این از این خبر سقه چی برمیاد مثلا استثاب هست
نوچن احلن اینجا هم همینطوره. شما یک لسان خاصی به نام مثلا سیره ندارید، شما میایید این سیره رو بررسی میکنید از حالات مختلف این سیره میخواید به این نتیجه برسید که خبر مثلا استصحاب چیه؟ حجت. اینکه مفاد نمیشه. مفاد رو که یه دلیل مشخصی دارید جدا و دقیقا این همون عبارت باشه. مثل مثلا فرض کنید اگر شما اسم از اخبار بدونید مثل مای آخور بعد بشه لا تنوازن یقینه به شک، دقیقا مفاد لا تنوازن یقینه به شک بشه همون استثناء. این
که تطابقی میشه مفاد،
مفاد تطابقی میشه و تزمونی هم میشه، چون تزمونی هم مفاد حساب میشه.
این تطبیقی منظوره؟
تطبیق چه ربطی داره آجام؟ تطبیق با مفاد رابطه نداره. تطبیق جدا از مفاد جدا بشه بلوشه. تطبیق یعنی رابطه کلی با فرد، این میشه تطبیق. استعمال مقابلش، مفاد مقابلش استعمال، باش احواله. خود مضمون همون دلیله یا چیزیست که از اون ادله چی شده؟ استخراج شده. یه مطلبی رو حل شد؟ حالا باز رو خود مفاد و احوال یکم باز فکر کن. اما نکته بعد، یه مطلبی رو شده اینجا تو رسال رو گفت بیدم چون آخون انداخته تو ترتیبش و اون تفاوت استصحاب قاعده مقتضی و وارد شک ساری و استصحاب رهبران اینو بگید چون مهمه. من بحث بعد رو بگم.
تو استصحاب دو چیز شرطه، یکی این که وحدت متعلق یقین و شک، تغایر زمانشون.
احسن، ذاتاً متعلق یقین و شک یکی باشن، زمانن دوتا باشن، این میشه استصحاب. خب
تو مقتضی نه متعلق ها، مقتضی امان متعلق ها هم متفاوت هست،
هم ذاتن هم
زمان.
زمانه این میشه مقتضی امانه.
استصحاب قهقرایی بود که تو استصحاب اصلی زمان یقین سابقه بر زمان شکه، ولی تو اونجا برعکس. یعنی
اصلا اونجا ذاتن یکی بود، زمانه دو تا بود، ولی زمانش برعکس بود، یعنی متعقل جلو بود مشکل بود. بعد شک ساری چی؟
تو شک ساری نه، زماناشون هم یکی هست.
این هم ذات هم یکی هست، هم زمان هست. درست. روشنه؟ مثال بزنن مطمئن شد. حالا راحت دیگه. یقین داشتیم به این که آقای اکرادی اون روز که سر کلاس بود عادل بود. این ایام که رفته شک دارم که پارایی کرده باشه. هنوز ادارتش باقیه یا نه. دو حالت داره. اگه شک کنم که الان عادله یا نه، ادارتش باقیه یا نه، این میشه چی؟
استثناء.
اگه شک کنم که نکنه اصلا همون زمانم عادل
نبود،
این میشه چی؟
شک ساری.
شک ساری ذات متعلق یکیه های اکرادی، ولی اونجا زمانش هم یکیه، یه زمان دوتا هست. اگر بگم الان عادل نیست، بگم شک دارم قبلم عادل بود، بگم قبلم عادل نبود، این چیه؟ استثناء و قهقرا هست. من خوب درست مقتضی و مانع باید ذاتن و زمانن دوتا باشه. یقین دارم که در اتاق پنبه خشکی بوده است، شک دارم که آتش به آن پنبه رسیده است یا
نه،
این یه مبتسمه. یقین دارم کلامی در که بوده که ظهور در عموم داشته. شک دارم کلام دیگری آمده یا
نه
آمده. ذاتن دوتا زمان هم دوتا است. میگن مبتزه بوده حالا یا هم پنبه آتش بسنه بوده حالا این خواه. حالا که اینو گفتید این هم بگید که تطبیق کنید. گفتیم که متعلق یقین و شک در استثام ذاتاً باید یکی باشد. ما که استثام از اخبار میدونیم چرا یه همچه نفر میزنیم؟
از ظهور وضع نقض فلان و
فلان. اگر متعلق یقین و شک ذاتاً یکی بگید
نباشد
خب نقض سر بده بگید
نمی کند.
نمی کند که نقض سر نمی کند که حالا من میگم آقا من یقین دارم به اینکه آقای اکرادی خوب است. من میگم شک دارم آقای ایگرگ بد است یا نه. شما نمیدید نقض حرفه قبلته درست یا نه؟ در روایات استثاب از نقض استفاده کرده. پس باید متعلق یقین و شک یه چیز باید نقض صرف کنه. این لا تنقض یقین به چیزی یا با شک در
همان
چیز روشنه؟
نه.
خب حالا ما از اخبار میدونیم که پس متعلق باشه. اونا که از سیر و عقل میدونستند و استثاب و امایوسند اونا چرا قائل بودن متعلق یقین و شک باید ذاتن بگیم یکی باشه؟
سیر و عقل میدونیم
نه غیر از اون از تعریف میدفتن تو رسال یاد شده قائل ماکان صد نمی کنیم. اگر متعلق یقین یه چیز باشه متعلق شک یه چیزه
دیگه
این دیگه حکم بقای سابق نیست یه حکم دیگه است. اینجایی هست نه ابقا چه معنا داره؟ وقتی معنا داره که شما در بقای همون شیء قبلی حکم کنید و الا من یقین داشتم آقای اکرادی آدم خوبیست شک دارم آقای مثلا پناهی آدم خوبیست یا نه حکم کنم که آقای پناهی خوب است. این ابقاء حکمان به آقای اکرادی نیست. این اصلا یه چیز دیگه است. این ابقاء نیست. ابقاء وقت بنابراین هم از راه تعریف استثاب هم از راه استفاده از واژه نقض در اخبار استثاب از هر دو راه ما به این میرسیم که مفاد متعلق یقین و شک ذاتاً باید یکی باشد. روشنه این؟ همه؟ خب یک سوال دیگه هم بپرسم. حالا متعلق یقین و شک اینو یه جور دیگه هم تعبیر میکنن وحدت موضوع. این یعنی چی؟ که شیخ تعبیر تو خاتمه استثنا همینو میگه وحدت موضوع. میومد قضیه متیقنه رو یه موضوع میگرفت قضیه مشکوک کردم یه قضیه میگرفت من گفت موضوع قضیه متیقنه با موضوع قضیه مشکوکه باید مطلب فرق نمی‌کنه. تعبیر دوتاست ولی من ریشه عبیه که تعریف استثاب و واژه نقض در اخبار استثاب هر دو اینا نشون میدن که باید متعلق یعنی شک ذاتاً یکی باشه. بعد چرا میگید زمان شک بعد از زمان یقین باشه؟ چرا؟
تو بعد لا تنقض یقین
بشه یعنی یقین حاصل شده شک کمل
یقین
لذا استثاب قهقرا را هم شامل
نمیشه
چون در قهقرا جای یقین و شک برعکس هم که لا تنقض یقین و شک نه اول یقینی بوده بعد شکی بگید آرز شده اگر قهقرا بود جام جام بود روشنه؟ استنباط یعنی این حالا یعنی یک امام سه تا کلمه گفته تو قشنگ مطلب از توش میکشیدی درسته؟ خب بعد از کجا در میاری که این رواب شک ساری را نمیگوید یعنی ذاتن و زمانن یکی
در
خب توی شک ساری معنا نداره در استثنا معنا داره چون یقین به لحاظ متیقنه سابقه شک به لحاظ بقارشه خب میشه لذا هم یقین بالفعل من یقین دارم بالفعل که آقای اکرادی چهارشنبه عادل بود شکم دارم بالفعل در اینکه الان عادل یا نه، در حالی که اگر شک ساری باشه دیگه یقینه الان فعلیت نداره، الان فقط شکه. تو یقین داشتی چهارشنبه های اکرادی عادل بود، الان که شک میکنی که چهارشنبه عادل بود یا نه، الان دیگه نسبت به ادامت های که دوست چهارم فقط شک داره دیگه، یقین نداره. و چون عناوین ظهور در فعلیت دارن، لا تنبوز یقینه میشه، این لا تنبوز یقینه بالفعل را با شک بالفعل، و این توی شک ساری معنا روشنه؟ حله؟ خب اینطوری پیش بریم ما آخر استثاب مشکل نداریم. و کیف کام فقط زهرم ما ذکرنا در تعریف استثاب، قد زهر اعتبار و مورد انفعال زهر است. اعتبار دو مورد در تعریف استثاب: یک، قطع به ثبوت شی البته سابقا، دو، شک در بقای شی لاحقا. و عنصر اصلی همین شک در بقای، لذا اون هم که استثاب و اماره میدونستن با اینکه از لا تنموز یقینه به شک نگرفته بودن، ولی چون شک در بقا یا ابقا معنا نداشت مگر متیقن و مشکوک یکی باشن، به وحدت متیقن و مشکوک بگید قائل بودن. و میگه ولا یکون شک و فل بقا الا ما اتحاد قضیه مشکوکه و قضیه متیقنه به حسب موضوع و مفهوم. هازا مما لا غبار علیه فی الموضوعات الخارجیه تا اینجا، والحمد لله رب العالمین. قضیه متعقل ماشه. الان من میگم آقای اکرادی چهارشنبه عادل بود.